به شهرهای دیگه یا کشورهای دیگه مسافرت میکردن دیده میشدن. کسانی که به اوکراین میرفتن تا اونجا تغییر مسیر بدن به کانادا و یا کشورهای مقصد دیگه بدن، در کنار اروپایی هایی که در این هواپیما حضور داشتن از جمله شهروندان سوئد. گفتگویی رو داشتم با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، از جمله قربانیان این پرواز که زمانی که میخواسته به کانادا برگرده برای ادامه تحصیل خودش در رشته دکترا، این پرواز موجب میشه که برای همیشه فعالیتش خاتمه پیدا کنه. بشنویم بیشتر از زبان خود عظمت اجدری داستانی رو که اتفاق افتاده.
راستش کسی که با خانواده ما تماس نگرفته. همون شبی که خواهر من پرواز داشت، بعد من خواهرم بیمارستان کار میکنه، من انگلیس زندگی میکنم، با خواهر و برادرم انگلیس هستیم. خواهر من شب کار بود بیمارستان، ما خوابیده بودیم و خواهرم همینجوری توی بیمارستان داشته اخبار رو چک میکرده، یه دفعه دیده بود که رو اخبار اومد بالا که یه هواپیما سقوط کرده. دیگه به من زنگ زد، ما هم باورمون نمیشد، میگفتیم شاید یه اتفاق دیگه‌ای باشه، شاید خبر کذبه، شاید اشتباهی شده. زنگ زدیم ایران، اینجا ساعت 4 صبح بود، گفتن نه اون ساعت فقط همین یه پرواز بوده. دیگه گفتیم شاید حالا خواهرم پروازش چیز دیگه‌ای بوده، شاید اشتباهی شده. شروع کردیم به خودش زنگ زدن که جواب نداد تلفنو. دیگه آخرش که خودمون پیگیری کردیم، وگرنه نه کسی به ما زنگ زده، نه کسی اطلاع داده، هیچ. مگه تو اون کشور کسی به کسی کاری داره؟ دولت براش مهم نیست که برای مردم چه اتفاقی میفته. از طریق آژانس‌های هواپیمایی تونستیم اسامی رو به دست بیاریم که دیدیم متاسفانه خواهرمون هم جزء لیست هست.
خواهر شما غنیمت کوچکتر از شما بود؟
ما 5 تا خواهر برادریم، غنیمت خواهر 4 بود.
و هدف سفرشون کجا بود؟
غنیمت یه فعال محیط زیست بود، توی ایران هم که کار میکرد، کلی کارهای زیستی انجام داده بود در مورد جنگل، کویر، مراتع، مخصوصا توی استانهای مختلف، از کردستان گرفته، از خراسان گرفته، از بلوچستان گرفته. یه آدمی بود که دلش برای مملکتش میسوخت، دلش برای طبیعت و جنگلش میسوخت، گیاهخوار بود، حامی حیوانات بود. بعد یه بار توی ایران دکترا قبول شد، دکترای منابع طبیعی، بعد متاسفانه اومدن سهمیه‌اش رو دادن به یه فرزند شهید و غنیمت از این که بتونه دانشجوی دکترا باشه محروم کردن. غنیمت مدت‌ها افسردگی داشت سر همین جریان، بعد دیگه همینجوری پیگیر بود که بتونه بورسیه کشور دیگر رو بگیره، بتونه ادامه تحصیل بده. همین تا چند ماه پیش از کانادا تونست بورسیه بگیره، سپتامبر شروع کرد درسش رو، رفت کانادا که اونجا دکترا پی اچ دی شو شروع کنه به خوندن. و ما هم همه افتخار می‌کردیم، اونجا همه استادا خیلی خوشحال بودن، گفتن ما همه هزینه‌هاتو میدیم، بیا اینجا درس بخون، تدریس کن. بهش خونه داده بودن، خیلی احترامش می‌ذاشتن، تا اینکه گفت که می‌خوام برای تعطیلات بین دو ترم بیام ایران. ما همه ناراحت بودیم، همه مخالفت کردیم باش، گفتیم ایران کشور امنی نیست، تو تازه از اونجا کشوندی خودتو، رفتی با تمام این مشکلات و بدبختی‌ها، دوباره برنگرد، هزار جور اتفاقه. همینجور دارن هی کشورهای مختلف اخطار میدن به شهرونداشون، میگن به ایران سفر نکنید، ولی گویا دست تقدیر میخواست غنیمت رو اینجوری از ما بگیره. غنیمت رفت و دیگه برنگشت. اینم از سرگذشت غنیمت ما که این همه تلاش کرد، به آرزوش رسید، ولی نتونست ازش استفاده کنه. الان از کانادا به ما زنگ زدن، تسلیت گفتن، اونجا همه ناراحتن، پرچمشون رو آوردن پایین، عزاداری گرفتن، ولی توی کشور خودمون هیچ کس به ما حتی یه زنگ نزده، حتی یه تسلیت نگفته.
خانم اجدری، اجازه بدید این رو بپرسم که خانواده شما در ایران آیا پیگیری هایی رو کردن؟
من یه صحبتی دارم، اینه که الان که اونجا فضا بازه، من میتونم این حرف رو بزنم. 40 سال ما غیر از دروغ مگر از جمهوری اسلامی چیزی شنیدیم که حالا بخوایم حرفشون رو باور کنیم؟ اینا رو همه چی دروغ میگن. الان تمام دنیا، تمام خبرگزاری ها دارن میگن که شلیک موشک بوده. ایران داره میگه نه، از اول که داشته میگفته نقص فنی بوده.
خانواده شما رفتن پیگیری هایی رو انجام بدن، آیا صحبتی داشتن با مقام های مسئول تا این لحظه؟
نه، با کی صحبت کنن؟ کی مسئوله؟ اصلا کی مسئوله؟ کی میخواد مسئولیتش رو قبول کنه؟ با کی صحبت کنن؟ اولا که خانواده من الان فقط داغدار و عزادار هستن، اصلا خودشون هم نمیفهمن بفهمن دارن چی کار میکنن. یه برادرم اونجاست که پشتیبان خانواده است، داره اونا رو حمایت میکنه. اون برادرم که فقط من باهاش تماس گرفتم، باهاش در ارتباط هستم، گفت که فقط بهمون زنگ زدن، گفتم بیاین برای یه تست دی ان ای، چون اینا میخواستن برن تهران، گفته نه تهران نیاین. خودش شیراز فرستادنشون برای تست دی ان ای، گفتن ما فایل میکنیم، شما برید خونه هاتون بهتون خبر میدیم. الان اومدن که دیگه خبر بدن. بعدش هم یه هواپیمایی وقتی سقوط میکنه این همه آدم کشته میشه، شاید یکی تلویزیون یک نگاه نکنه، شاید یکی خبر نشنوه، گوش نده، اینا نباید یه خبری بدن. ما خودمون پیگیری کردیم، ما خودمون رفتیم از طریق آژانس‌های هواپیمایی اسامی رو درآوردیم.
حالا الان که
به ما اطلاعاتی ندادن.
خواهر شما دوره دکترا رو در کانادا میگذرون، نخست وزیر کانادا هم واکنش نشون داده و ایشون هم گفته که هواپیمای اوکراین توسط موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. فکر میکنید که آیا فشارهای بین المللی که این میون هست، مثل موضعی که ایالات متحده آمریکا گرفته، کانادا گرفته، بریتانیا گرفته و خود اوکراین، میتونه منجر به نتیجه ای بشه که شما متوجه بشید؟ و آیا این کمکی به شما میکنه که متوجه بشید که به هر حال این هواپیما به چه دلیلی سقوط کرده؟
راستش ما اگه تسکین قلبی داشتیم این بود که ترجیح میدادیم نقص فنی باشه تا اینکه بفهمیم خود ایران این کارو کرده. الان ما هر کشور دیگه ای هر حرفی بزنه، هر خبری بده، باور میکنیم جز اون چیزی که کشور خودمون میگه. یه نکته رو من اضافه کنم، درسته ما داغدار خواهری هستیم که خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، درس خوند، از خوشیش زد، از همه چیز زد که بتونه به اهدافش برسه. این دختر میتونست تو کشور خودش باشه، به کشور خودش خدمت بکنه، ولی در حق ظلم شد و الان باید بره زیر خاک و همه ما رو داغدار کنه. ما تنها نیستیم، فقط خانواده ما، فقط فامیل ما نیست، 176 تا خانواده الان داغدارن و همونطوری که تو اخبار دارید میشنوید، همه آدم های تحصیل کرده هستن، همه کسایی که میتونستن مفید واقع بشن ولی به خاطر جمهوری اسلامی نمیتونن تو کشور خودشون بمونن و هممون آواره این کشور و اون کشور هستیم.
بله، شنیدید صحبت‌های عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، از قربانیان حادثه هوایی بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه هنگامی که فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک می‌کرد سقوط کرد و تمام سرنشین اون و خدمه اون جان خودشون رو از دست دادند. این مسئله همچنان مورد بحث هست. شما که شنونده این گفتگو بودید، اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته راه دیگه‌ای که در اختیار شما قرار داره @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست که اون هم میتونید استفاده کنید، پیام خودتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید تا همکارانم در اختیار ما بگذارند و ما بتونیم حامل پیام شما باشیم برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. و اما در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که با هم میشنویم.
ایران زنگ میزنم از تهران. به نظر من میاد که این سقوط هواپیما یک سانحه بوده، سانحه‌ای که به هر حال غیر عمد هم میتونه باشه، ولی تو خیلی مسائل تو فاکتورهای دیگه هم میتونیم به نظر میرسه که این توسط یک شلیک باشه و چیزی که واضحه و سوابقی هم که جمهوری اسلامی داره به ملت خودش رحم نمی کنه و دنبال بحران سازی هسته و هر آن که بخواد بحران بیشتری درست کنه به نفعش میشه، مخصوصا تو این مقطع زمانی حالا.
آقای خانمانی، اگر این لجبازی های شما نبود الان حاج آقا سلیمانی ما زنده بود، این 170 نفر هم زنده بودن. پس ببین لجبازی های شما ها، ببین مملکت وزید چه ویرونی کشونده، همه هم نابود کردین، این مملکت هم نابود کردین.
خواستم به خانواده این عزیزانی که در سانحه هواپیما، یعنی سرنگونی هواپیما صورت گرفته، واقعا تسلیت بگم. از همون لحظات اول مشخص بود این کار به قول معروف آتش به اختیارای سید علیه. الان یواش یواش دارن میگن که موشک اشتباهی شلیک شده و از این خبرها. نه، این برنامه‌سازی بوده، همش مشخص بوده. اینها اینقدر چشم و رو هستن که هواپیمایی که فقط 3 سال از کارخونه در اومده، یعنی اینا مستقیم خود کشور اوکراین از بوئینگ 2016 گرفته، هیچ مشکل چیزی نداشته. قشنگ میان آتش به اختیارات و هوا میزنن.
اگر شما تا به امروز یک دلیل قانع کننده و یک سخن راست حسینی از دهان این مسئولین و مأمورین جمهوری اسلامی در مورد سقوط ایرباس روی خلیج فارس، سقوط پنم روی لاکربی، غرق شدن کشتی سانچی در اقیانوس، سقوط هواپیما در یاسوج شنیده اید، در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی هم خواهید شنید.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از مدت زبان معمولش کمی بیشتر در کنار شما هستیم. در دامنه این همه اخباری که این روزها ایران رو احاطه کرده، اتحادیه اروپا هم یکی از میشه گفت واکنش‌های خودش رو نشون داد به تنش‌هایی که میان ایران و ایالات متحده آمریکا در گرفته بود در روزهای گذشته. این واکنش رو از سوی اتحادیه اروپا شاهد بودیم و خواستار خیشتنداری طرفین شده بود. هم اکنون در بروکسل نشستی در حال برگزاری با عنوان نشست اضطراری وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همکارم سمیرا قرایی در بروکسل به سر میبره تا بیشتر برای ما از این نشست بگه. سمیرا بهت سلام میکنم و فکر میکنم اول بد نیست که شنوندگان این مجله شامگاهی رو در جریان بگذاری که اصلا این نشست مناسبتش چی هست؟
سلام میکنم محمد به تو و به همه همراهان رادیو فردا. امروز در اینجا بروکسل در ساختمان شورای اروپایی نشستی اضطراری در حال برگزاری است. این نشست که تقریبا میشه گفت کم سابقه است برگزاری نشستی در این سطح بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق برنامه ریزی شد. پیش از این بود که ایران حمله موشکی انجام بده به 2 پایگاه آمریکایی در عراق و پیش از این بود که آقای ترامپ و آیت الله خامنه‌ای سخنرانی بکنن در این رابطه. تمامی وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از صبح امروز یک به یک وارد بروکسل شدند. در حال حاضر میزگردشون پشت درهای بسته در حال برگزاری است. قرار بود که 2 ساعت ابتدایی رو به بحث لیبی اختصاص بدند که مبحث لیبی تموم شده و الان مشغول مطالعه بر اوضاع ایران هستند و منطقه، نه تنها ایران بلکه کل اتفاقاتی که در 2 هفته اخیر در منطقه افتاده. ژوزف بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که قرار هست ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم به اینجا بیاد به ساختمان شورای اروپایی و اونطور که آقای بورل گفتند هم با محمد جواد ظریف صحبت کردند، هم با مایک پومپو وزرای خارجه ایران و آمریکا و حالا هم که آقای استولتنبرگ اینجا حضور دارند و باقی وزرای خارجه، قرار هستش که در نشست آقای بورل به اطلاع باقی برسونه که نقطه نظر وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا چه هست در رابطه با تحولات منطقه این دو کشور به عنوان 2 بازیگر اصلی این بحران‌های 2 هفته اخیر. نظراتشون به اطلاع باقی وزرا خواهد رسید.
سمیرا بد نیست یه اشاره هم بکنی که با توجه به اینکه بالاخره نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا همه کشورها شرکت کردند و به طور کل تو یک اشاره هم داشتی به اینکه به هر حال ایران یکی از محورهاست، ولی مباحثی که قرار مطرح بشه درباره‌اش صحبت بشه با توجه به اینکه به هر حال ما سقوط هواپیمای بوئینگ 737 هم داشتیم مال اوکراین که همچنان خبرساز است و مایک پومپئو هم امروز بهش واکنش نشون داد در نشست خبری خودش.
محمد، تمامی این مسائل حتی لیبی در واقع زیر سایه مسئله ایران هست در نشست امروز. این نشست مشخصاً برای بحران ایران و آمریکا در خاورمیانه تشکیل شده، یعنی یک نشست اضطراری هست بعد از اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی. یعنی باقی اتفاقات مثل بحران‌های لیبی یا سقوط هواپیما اینا همه تحت شعاع مسئله ایران هست. همونطور که اشاره کردی این سقوطی که شاهدش بودیم، خب از اونجایی که هواپیما اوکراینی بوده، البته اوکراین جزء اتحادیه اروپا نیست، وزیر خارجه‌اش در اینجا نیست، ولی کشورهای اروپایی همگی واکنش نشون دادن به این اتفاق. همونطور که اصلا از صبح امروز ما شاهد واکنش‌های مختلف هستیم، حتی از سمت آقای پومپئو و از سمت آقای ترامپ. اینجا هم وزرای خارجه دارن صحبت میکنن راجع به سقوط هواپیما. میتونم اشاره کنم به صحبت‌های وزیر خارجه هلند که گفته که به اعتقاد اون به احتمال زیاد هواپیما رو موشک‌های ایرانی زدند. البته هیچ گونه سند و مدرکی ارائه نکرده، فقط در ادامه گفته باید صبر کنیم که ببینیم تحقیقات مستقل به کدوم سمت میره، اما به هر حال جمله آغازینش این هستش که احتمال زیاد ایران با موشک اون رو زده. ولی این اظهار نظر رو ما از دیگر وزرای خارجه نشنیدیم. همگی گفتن که باید منتظر بمونیم نتیجه تحقیقات منتشر بشه، تحقیقات مستقل انجام بشه. از ایران خواستند که اجازه بده که تیم‌های متخصص از کشورهای مختلف، هر کسی که اعلام داوطلبی و آمادگی میکنه، وارد ایران بشه و بتونه تحقیقی رو انجام بده. به هر حال نشست امروز تحت شعاع مسئله سقوط هواپیما هم هست. مسئله که بهش اشاره شد باز در رابطه با صنعت هوانوردی، پروازهای اروپایی هست. لوفتانزا رو حتما شنوندگان ما شنیدن از صبح در خبرها. مسئله اینه که اتحادیه اروپا به تنهایی و مستقلا نمیتونه بیاد بیانیه‌ای صادر کنه بگه که پروازهای اروپایی بر فرض ایران و عراق لغو بشن یا نشن. کشورهای عضو باید به شخصه تصمیم بگیرند، مثلا فرانسه باید به شخصه تصمیم بگیره.
البته خود شرکت‌های هواپیمایی هم در این باره تصمیمی رو گرفتن، مثلا بعضی از شرکت ها اعلام کردند که پروازی نخواهند داشت به ایران. ولی اجازه بده با توجه به وقتی هم که سمیرا داریم این رو ازت بپرسم که به هر حال وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اونجا حضور دارن قطعا اظهار نظرهایی رو درباره ایران میکنند و کردند. این اظهار نظرها رو که در جریانش هستی اگه میشه برامون توضیح بده که چه مطالبی رو عنوان کردن.
محمد، من مجددا تاکید کنم این نشست برای ایران تشکیل شده، پس ایران در تمامی صحبت‌های وزرای خارجه حضور داره، تمامشون مدام دارن راجع به ایران و بحران‌های خاورمیانه صحبت میکنن. در واقع نشستی هست که راهی پیدا بشه برای تنش‌زدایی. این کلیدواژه اتحادیه اروپا است، تنش‌زدایی، اینکه از چه طریقی میشه صلح و ثبات رو در منطقه نگه داشت. در صحبت‌های به عنوان مثال وزیر خارجه چک رو اگر اشاره بکنم، جمهوری چک، این هستش که برای این کشور به شدت مهمه که در عراق هم چنان جنگ علیه گروه‌های افراطی اسلامی و علیه داعش ادامه پیدا کنه و این مسئله سبب نشه که این جنگ با تروریسم که اتحادیه اروپا مینامه مثلا در عراق بخواد دستخوش حالا یه سکونی بشه یا ادامه پیدا نکنه. یک منبع آگاه هم روز گذشته به ما درباره بیانیه‌ای گفت که امروز کشورهای اروپایی منتشر خواهند کرد. در اون بیانیه هم بر اساس اون چیزی که منبع آگاه میگه، مسئله عراق، تمامیت ارضی عراق، حاکمیت عراق خیلی مطرح شده و اینکه اتحادیه اروپا بتونه همکاریش رو در جنگ با داعش ادامه بده. نکته بسیار مهم دیگر که همه اشاره کردن برجامه، اینکه برجام رو راهی میدونن که همچنان دیالوگ رو با ایران ادامه بدن. همشون به اتفاق گفتند که خواهان پایبندی به برجام هستند، از ایران خواستند که تعهدات خودش رو رعایت بکنه. اما مثلا وزیر خارجه لتونی که من ساعتی پیش باهاش صحبت کردم، حتما شنوندگان رادیو فردا در ساعت آتی خواهند شنید این گفتگو رو، میگه که خیلی شرایط بدیه، بسیار تیره و تاره، اینکه حالا از برجام الان حرف بزنیم شاید ناامید کننده است، ولی میگه در عین حال که این ناامیدی ها وجود داره، برجام یک کورسوی امیدی هست برای همه ما که